بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. صلواتی که امام عسکری علیه السلام برای مادرشون فرستادن رو با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رو شاکریم در انتهای ماه جماد الاولا توفیق پیدا کردیم در مجلس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حاضر بشیم. عزیزانی که صدای ما رو دارن یا تصویر ما یا هر دو رو دارن، انشاءالله همه توی مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت دارن. دیگه شرایط یه جوری شد که چاره جز این برنامه به این شکل نبوده. انشاءالله که خود اون حضرت امضا میفرمان همه قدمات رو، هر کس قدمی برمی‌داره توی مسیر با عنایت خود حضرت صدیقه طاهره انشاءالله معجور باشه و مقبول درگاه حق متعال. ما در فاطمه قبلی به مناسبت 75 روز حدیثی رو از یعنی بحثی رو شروع کردیم که محورش معرفت حضرت صدیقه طاهره بود، که اگر کسی بخواد معرفتش به اون حضرت بالا بره چی کار باید بکنه. گفتیم دو راه وجود داره، یکی آشنایی با فضائل اون حضرت، که فضائل اون حضرت همه جا ظاهر و آشکاره و در القاب اون وجود مقدس کاملا متجلی شده، کامل که نه ولی خب بخشیش متجلی شده. ازا گفتیم با القاب اون بزرگوار هرچی بیشتر آشنا بشیم معرفتمون به مقامات حضرت صدیقه طاهره بالاتر میره. این حدیث رو هم یادآوری کنیم که خوندیم: ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. یعنی هیچ پیغمبری در نبوت به کمال نرسید مگر اینکه اقرار کرده باشه به فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها و محبت اون حضرت. یعنی قضیه خیلی جدی و اساسیه، بحث ماها نیست، بحث انبیاست. اونها به مقامی میخوان برسن باید معرفتشون به حضرت صدیقه اونجوری باشه که در منزلت شأن خودشون هست. یعنی هر پیغمبری هر مقامی داره باید به همون اندازه معرفتشان نسبت به حضرت صدیقه سلام الله علیها بالا باشه. این یه راه بود که به این مناسبت ما القاب حضرت زهرا رو از لقب زهرا شروع کردیم. حالا پیرو همون دو تا حدیث هم امشب میخونیم خدمت عزیزان که یه مقداری باز بتونیم با این لقب زیبای زهرا سلام الله علیها آشناتر بشیم. در کتاب شریف بهار همون جلد 43 که شرح زندگی اون بزرگواره، از حضرت رضا سلام الله علیها این حدیث داریم که کانت فاطمه علیها السلام اذا طلع هلال و شهر رمضان، خب اول ماه رمضان شب اول ماه میرن برای اینکه استهلال بکنن دیگه، اذا طلع هلال و شهر رمضان یغلب نورها الهلال، هر جا که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف داشتن نور اون حضرت غلبه میکرد بر نوری که از هلال ماه دیده میشد. خب اگه بخوان هلال رو ببینن باید اون فضایی که تو اون فضا میخوان ببینن این فضا نورانی نباشه. نور حضرت زهرا سلام الله علیها باعث میشد که نور هلال دیده نشه، نور هلال شب اول ماه رمضان. یغلب و نورها الهلال و یخفا و مخفی میشد. فاذا غابت عنه ظهر، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا رو ترک میکردن اون وقت هلال دیده میشد. یعنی همین مقدار به همین صورت ظاهری که ما میگیم نور، همین هم مشهود بوده برای کسانی که تو اون عصر زندگی میکردن و حضرت صدیقه رو میدیدن. روایت دیگه از ابو هاشم عسکری نقل شده که ایشون میگن سأل تو صاحب العسکر، یعنی امام عسکری علیه السلام، من از ایشون پرسیدم لمس رمیت فاطمه تو زهرا، چرا حضرت فاطمه رو زهرا میمنامند؟ حضرت عسکری فرمودن کان وجهها یظهر لامیر المؤمنین من اول النهار کشمس ضاحیه، صورت مبارک اون حضرت می درخشید. یظهر و این زهره یعنی درخشیدن. چرا فاطمه زهرا رو زهرا می نامند؟ برای این که صورت اون حضرت یظهر و لامیر المؤمنی علیه السلام من اول النهار کشمس ضاحیه، از همون اول روز که شروع می شد صورت مبارک حضرت صدیقه طاهره مانند خورشیدی که تابانه می تابید برای امیر المؤمنین. و عند الزوال کالقمر المنیر، و موقع ظهر که می شد مانند این که ماه تو خونه امیر المؤمنین طلوع کرده اینجوری بود. و عند غروب شمس کالکوکب دری، و موقع غروب خورشید که می شد مانند ستاره درخشان می درخشید. حالا اینا سعادت می خواد که انسان بتونه درک بکنه، حالا ما که درک نکردیم ولی همین نقله که میکنن انشالله زمینه میشه واسه این که خدا معرفت ما رو به حضرت صدیقه سلام الله علیها بالاتر ببره. خب این به مناسبت لقب مبارک زهرا بود برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اما گفتیم یه طریق دیگه هم هست که ما بتونیم انشالله تلاش بکنیم که خدا از اون طریق هم معرفت ما رو به اون حضرت بیشتر و بیشتر کنه، و اون رو از فرمایشی از امام صادق علیه السلام اتخاذ کردیم که آقا فرمودن که لبکان الحسن هیعتن لکانت فاطمه، اگر خوبی مجسم میشد میشد فاطمه زهرا سلام الله علیها، بل هی اعظم، بلکه حضرت زهرا از خوبی هم بزرگتر و بالاتر و با عظمت تره. پس حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی همه خوبی ها، همه خوبی ها. خب محاسن اخلاق همه فضائل اخلاقی است، مکارم اخلاق اینا رو چون قبلا گفتیم فقط اشاره میکنه، مکارم اخلاق یه درجه بالاتر از محاسن اخلاقه. وقتی کسی نسبت به محاسن اخلاق جوری ساخته بشه که خودش رو موظف بدونه، بر خودش واجب بدونه و این بشه عادتش و این بشه روشش و این بشه سجیهش که بخواد این محاسن رو از خودش بروز بده، این به درجه مکارم الاخلاق رسیده. اون وقت روایتی رو شروع کردیم که مکارم اخلاق رو روی 10 عنوان فرموده بودن که این مکارم المکارم و عشر، که اولیش رو ما در اون فاطمه قبلی توضیح دادیم در 3 شب، دومیش رو امشب آغاز میکنیم ببینیم که روزیمون چقدره و امشب و شبای آینده تا چقدر میتونیم جلو بریم. اولیش صدق الیأس بود که پشت سر گذاشتیم، دومیش میفرمان صدق اللسان. صدق اللسان، صدق یعنی راستی، لسانم که یعنی زبان، صدق اللسان یعنی راستی زبان، یعنی همون صداقت، یعنی راستگویی، که گاهی توی احادیث تعبیر صدق الحدیث آمده که حالا میخونیم براتون. این مسئله خب ممکنه زیاد به گوش ما خورده باشه و شنیده باشیم، ولی خیلی مهمه که درش ما دارید تفقه کنیم، ببینیم از ما چی خواستند و چقدر اهمیت داره این قصه صدق اللسانی، راستگویی، و خدای نکرده نقطه مقابلش که بحث دروغگوییه چقدر ما از بابتش ضرر کردیم تا حالا و میکنیم، که بتونیم انشاءالله بر خودمون مسلط بشیم. خدای نکرده این سجیه نمیخوام بگم، میخوام بگم عادتم نمیخوام بگم، این رذیله، این رذیله بگم بهتره، رذیله دروغگویی کلن از میان شیعیان دوستان امیرالمومنین علیه السلام بره بیرون، و ما به اندازه کافی به قول معروف هزینه دادیم بابت این، بیشتر از این هزینه ندیم. حالا از فرمایشات اهل بیت شروع میکنیم. ببینید امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی میفرمان لا تغتر رو به صلات، من انتخاب کردم گزینش کردم احادیث رو تو این موضوع، لا تغتر رو به صلات هم ولا به صیامه. خب مسلمون به چی شناخته میشه؟ به نماز و روزه شناخته میشه. حضرت صریح میفرمان به نماز و روزه اونها مغرور نشید. یعنی فکر نکنید این نماز و روزه کافیست برای دینداری، نه، یه چیزی فراتر از اینم وجود داره. بعد یه نکته تربیتی رو میفرمان فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم. ببینید گاهی انسان، ربما یعنی گاهی انسان عادت میکنه به چیزی، نماز و روزه نیست، یه سری اعمال جوارحی بهش میگن، ما عادت میکنیم بهش، عادتش هم خیلی خوبه ها، عادتش هم خیلی خوبه، ولی این عادت شاید یه جوری باشه که دیگه اون اثر سازندگیش رو در ما کم رنگ بکنه. یعنی اینجور نباشه که بگیم خب حالا چرا نماز میخونیم، ما دیگه خیلی فکر نمیکنیم که چرا نماز میخونیم، اون نماز رو باید بخونیم دیگه، فکر میکنیم باید بخونیم، روزه رو باید بگیریم، و از اینکه نماز نخونیم میترسیم. مثلا آدم متدین یه جوری وحشت میکنه که نخواد نماز بخونه. همین رو امام صادق علیه السلام میفهمن لو ترکهو حتی لو ترکهو استوحشه، اگه ترک بکنه نماز و روزه رو وحشت میکنه. بالاخره آدم مؤمن و متدین و مسلمون راضی نمیشه نمازشو ترک بکنه، راضی نمیشه ما رمضان روزه نگیره، خودش هم اینجوریه. ولی وقتی که روزه میگیریم اون وقت فکر میکنیم که اون آیه شریفه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، حساب میکنیم ببینیم هر روزی که روزه میگیریم تقوای ما چقدر بالا میره. شاید این حساب خیلی نکنه، و آخر ماه رمضان با اول ماه رمضان اون رذائل باطنیشون شاید فرقی نکنه، و این یه مشکلیه. یعنی اصلا توی روایت داریم از خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو خطبه معروفشون نقل شده، خطبه فدکیه، که فرمودن خدای متعال صلات رو قرار داده تنزیها للکبر، خدای متعال نماز رو قرار داده که کبر رو دور کنه از بندگان. خب میکنه، اصلا حکمتش اینه، به قول یک کمی امروزی ترا فلسفهش اینه، تنزیها للکبر، باید اون خود برتربینی رو کم بکنه و بریزه، تنزیه یعنی دور کنه، مبرا بکنه آدم از کبر. ولی خب ممکنه نکنه و خیلی موقع نمیکنه متاسفانه. به همین جهت فرمودن لا تقتر رو به صلاته ولا به صیامه، ملاک این نگیرید. عادت میکنه طرف لهج به صلاته و صیام، عادت میکنه، این عادت یه آفتی پیدا میکنه. عرض کردم عادتش خوبه ها، ولی یکی از آفات عادت اینه که اون اثر سازندگیش کم رنگ میشه. وقتی آدم به چیزی عادت بکنه میگه خب من انجام بدم دیگه، مثل ربات میشه، مثل ماشین باید انجام بده. خیلی از درون آدم ممکنه احساس نکنه که خب حالا چرا نماز بخونم، هر دفعه که میخوام نماز بخونم واقعا بیام ببینم که اگه من قبلا خودم خدای نکرده یه درجه یک کبر داشتم، حالا کبرم کم شد یا نه. این حسابو نمیکنه معمولا آدم. یا توی روزه صیام که عرض کردم لعلکم تتقون که قرآن داره، یعنی تقوا باید بره بالا. وقتی که یک ماه آدم پرهیز میکنه از اون چیزی که دوست داره، خوردن، آشامیدن، لذت‌هایی رو برای خودشون هم حرام میکنه، خب چقدر خیشتنداری آدم میره بالا، چقدر جلوگیری میکنه از گناهانی که قبلا میکرد، حالا کمتر میکنه یا نه. واقعا این تو همه عبادات هست، حتی در حج، در حج صریح توی روایت داره که علامت و قبول الحج، علامت قبولی حج اینه که وقتی حاجی برمیگرده به اون گناهان قبلیش برنگرده. یعنی اصلا این مهمه تو همه عبادات. خب منتها این حالتش کم رنگ میشه. فرمودن اینو ملاک نگیرید، ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، امتحانشون بکنید ببینید چقدر راست میگن و چقدر امانت دارن. این صدق حدیث و ادای امانت همین دوتا مکارم دو و سه است که ما توی این بحثمون داریم دنبال میکنیم، که المکارم و عشت، اولیش صدق الیأس بود که بحث عزت نفس رو کردیم، دومیش صدق اللسانه، سومیش ادا الامانه است. این هر دو رو با هم فرمودن اینجا. این دوتا خیلی مهمه. اختبروهم یعنی هر کیو میخوایم ببینیم چقدر میشه روش حساب کرد به عنوان یه آدم مؤمن. مثلا ما میخوایم یه روابطی با افراد داشته باشیم، خب دنبال آدم مؤمن میگردیم، میگیم آدم مؤمن مقیده دیگه. آدم لاابالی باشه دست و دلمون نمیاد به اینکه باش مشارکت کنیم، معامله بکنیم، میترسیم سرمون کلا بذاره، نمیدونم، آدم میترسه. خب با مؤمن بهتر میشه کنار اومد. خب حالا میخوام ببینم مؤمن کیه. اگه خدای نکنه یه بار به من دروغ گفت، بار دوم دروغ گفت، بار زمان دروغ گفت، خب من میتونم روی حساب بکنم، نماز اول وقتش ترک نمیشه. این حدیث به ما داره اینو میگه که اگه طرف اهل نماز هست، مقید به نماز هست، مقید به روزه هست، خیلی خوب، ولی این ملاک نی. تو اگه میخوای روش حساب بکنی و بهش اعتماد بکنی، دوتا صدق الحدیث، ببین اون جاهایی که به قول معروف پاش میفته. آخه ببین علکی هم که آدم دروغ نمیگه، هیچ آدمی علکی دروغ نمیگه، همیشه یه نفعی تو دروغگویی هست که داره دروغ میگه، یه دفع ضرری توش هست، وگه نه بی خود که دروغ نمیگه آدم. حالا میخونم حدیث براتون. اون جایی که صرفه با اینه که آدم دروغ بگه، اون وقت میره زیر بار دروغگویی یا نه، یا میگه نه من راستگویی رو ترجیح میدم، صاف باشن. اینجا طرف رو امتحان کن. خودشون فرمودن اختبروهم. ببینید ما حق نداریم راجع به افراد اظهار نظر بکنیم، ایمانشون رو ما نمره بدیم، به ما چه؟ ولی من میخوام باش زندگی بکنم، میخوام انتخاب بکنم به عنوان همسر، به عنوان همکار، به عنوان همسفر، خب هرچی، به عنوان مصاحب. ما مفصل در روایت داریم که آدم دروغگو رو اصلا بهاش هیچ رابطه نداشته باشه، نه مصاحبت یعنی همراهی، نه محادثت یعنی هم صحبت شدن، حتی در این که مثلا تو مسیری با هم باشی نه، اگه دروغ، چون همون تو اون مسیر به قول بچه ها مخ آدم به کار میگیره و دروغ و راست سقاطی میکنه و هیچی آدم ضرر میکنه. اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، اهمیت قصه رو ببینید. شبیه همینه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم، نگاه نکنید به کثرت نمازشون و روزشون. یعنی کثیر الصلاته، کثیر الصومه. کثیر الصوم به کی میگن؟ کسی که فقط ماه رمضان روز واجبش میگیره که نمیگن کثیر الصوم. اهل روزه مستحبی باید باشه دیگه. کثیر الصلات به کی میگن؟ کسی که غیر از نمازهای واجب بالاخره اهل نمازهای مستحب و نوافل و اینام هست. حتی اگه اینم بود یعنی اهل مستحبات در نماز و روزه، این لا تنظر، این ملاک نی. و کثرت الحج، خب یه حج واجبه بقیهش هم مستحبه، اگه زیاد حج میره بعضی خب توفیق دارن خوش به سعادتشون، اینا همه عبادات ها، یعنی همون عبادات رو دارن تقسیم بندی میکنن، میگن این دسته از عبادات رو ملاک نگیرید، این عبادات رو ملاک بگیرید. و کثرت الحج و المعروف، و المعروف یعنی کار خیر، آقا دست به خیره، این تو هر خیریه ای که میری آقا سهیمه، جزء هیئت امناش، مدیرش، نمیدونم اونجا سهامداره، چی قرض الحسنه، این کارهای خیری که واقعا توفیق میخواد، واقعا توفیق میخواد، هر یک دونش آدم قبطه میخوره به حال اونایی که موفقن، این میشه معروف دیگه، یعنی کار خیر، یعنی واقعا بعضی سعادت دارن تو نوع کارهای خیر هستن، اینم ملاک نگیرید. ببینید جالبه، یعنی میخوان همون کارهای مثبت رو بگن، چی رو ملاک بگیرین تو اون کارهایی که همه عبادت و مقرب الالله، کدومش ملاکه؟ کثرت صلات و کثرت صوم و کثرت حج و المعروف و کثرت المعروف، این چهارتا ملاک نی. و تنتنت هم باللیل، تنتنه، تنتنه یعنی سرصداهایی که در شب میکنن، این مال کسانی است که شب زنده داری میکنن، اینو فهمونه تنتنه، یعنی اگه آدم ببینه طرف اهل تهجده، ببین اینا همه فراتر از واجبات بود، اینایی که خوندیم عرض کردم کثرت صلات مربوط به کسیه که فراتر از نماز واجب اهل نمازه، کثرت صوم فراتر از روزه ماه رمضان فقط، کثرت حج هم همینطور، چون یه حج واجبه دیگه ده تا حج که واجب نیه، و کثرت معروف، معروف هم که واجب نیه، کار خیره دیگه، حالا مستحب. پنجمیش میفهمون تنتنات هم باللیل، اینم فضله، اینم فراتر از فریضه و واجبه، واجب شرعیه، بر هر کسی واجب عینی نیست تنتنات هم باللیل، شب بگی بخواب آقا صبح پشن آقا صبح تو بخواب، ولی اگه اهل اینم بود اینم ملاک نگیر، لا تنظرو، به اینا نگاه نکنید، اینا خوبه ولی اینا ملاک نی. انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، باز همون دوتا، به این دوتا نگاه کنه، عجیبه واقعا، یعنی اگر کسی اونا رو نداشت ولی راستگو بود، اون ترجیح داره که من میخوام باهاش رفیق بشم، میخوام باهاش همکار بشم، میخوام باهاش وصلت کنم، اون ترجیح داره، این منطق پیامبر ماست، این منطق پیامبر ماست، همونی که به ما یاد داده کثرت صلات و صوم و حج و معروف، و همونی که فرموده نماز شب و عبادات شبانه چقدر فضیلت های عجیب غریب داره، همون اون بزرگوار دارد میفرماید اونو نگاه نکنید، اون ملاک نیست. ببین راست میگی یا نه، ببین دستش خط میخوره یا نه، اداء الامانه. حالا ما اینا فعلا احادیثی که میخونیم مشترک این دوتا رو بیان کردن، بعد رو هر قسمتی باز میریم جلو که ببینیم واقعا این راستگویی کجا ما میتونیم روش حساب بکنیم. از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند، این خیلی جالبه، از صدق و امانه و کذب و خیانه. ببینید دو تا جمله خیلی کوچیک، از صدق و امانه و کذب، ما میخونیم کذب درست تر از کذبه، حالا کذب تو فارسی هم گویی گفته میشه ولی کذب تو عربی دقیق تره، یعنی دروغ گفتن، این خیانت. ببینید شما وقتی با کسی رفت آمد دارین و میخواین باهاش بالاخره یه ارتباطی داشته باشید، شما رو اون حساب میکنید نیست؟ اعتبار آدم ها به چیشونه؟ به صداقتشونه نیست؟ یعنی اگه ما نتونیم به کسی اعتماد بکنیم، خب به چه درد ما میخوره او؟ نمیشه باش کنار اومد، نمیشه باش معامله کرد، نمیشه باش ارتباط مثلا فامیلی داشت. از صدق و امانه، اصلا این ارتباط بین صداقت و امانت داری، این دوتا رو دارن میگن. صداقت حفظ امانته، یعنی شما وقتی که طرف شما رو امین دونسته، شما با راستگویی دارید حق امانت رو ادا میکنید. میگه بله منم صافم باهات، غل و غش تو کارم نیست. غش در معامله اگه شنده باشید یعنی ناخالصی، یعنی آب بزنیم، میگم مثلا آب تو شیر قاطی کردن. این که آدم صاف و صادق همون جنسی که هست رو نکنه، این میشه غش در معامله. صداقت میگه راست و حسینی همینی که هست دیگه، مثلا اونایی که واقعا میخوان با صداقت بیع و شراء بکنن، خرید و فروش بکنن، این صاف برخورد میکنه. صداقت همون امانتداریه، اما دروغگویی کذب خیانته. وقتی آدم دروغ میگه داره از، دقت کنید چی میگم، داره از حسن اعتماد او سوء استفاده میکنه آدم. اگه من اعلام بکنم که رو حرفم حساب نکن، واقعا دیگه به حرف من توجه میکنه اصلا، اون اصل رو میذاره برای این که من قابل اعتمادم. من از اعتمادی که او به من کرده دارم سوء استفاده میکنم، این خیانت نیست؟ به هر آدم عاقلی بگیم یه خیانته. شاهدش هم نیست که عرض کردن. اگه اول بگم آقا من رو حرفم حساب نکنی، من همجور ممکنه بگم راست و دروغ، وقت اون چه دیگه اصلا به من توجه نمیکنه، به هیچ کدوم از حرفم نمیگه که حالا نصفش راسته، میگه من کجا بدونم کدومش راسته کدومش دروغه. پس او داره اصل رو میذاره بر اعتماد، اصل بر اعتماد طرفه نیست. مثلا شما اگه با یه آدم ناتو، با یه آدم عوضی سر و کار داشته باشید، این اعتماد رو نمی‌کنیم بهش. میگید من نمی‌شناسم طرفو. حتی مخصوصا اگه سابقه‌ش هم خراب باشه، میگه من بالاخره باید اینو امتحانش بکنم، نمیشه اعتماد کرد یا نه. ولی وقتی که یه همچین سابقه‌ای نداره و بعد طرف مؤمنه، اهل نمازه، اهل روزه است، اهل روزه است، میگیم چی؟ میگیم اصل بر اعتماد دیگه. و اون داره، اون وقت اون کسی که داره دروغ میگه داره از این اعتماد اون طرف سوء استفاده میکنه، این میشه خیانت. یعنی واقعا خیلی وجدانیه اینایی که حضرات معصومین میفرمان. خب میرسیم به این فرمایش امام عسکری علیه السلام که خیلی عجیبه. میفرمان جعلت الخبائث و کلها فی بیت، جعلت الخبائث و کلها فی بیت. خبائث جمع خبیثه است، یعنی همه بدی ها. خبیث به چیزی میگن که آدم ازش بدش میاد، کلن منفرات بهش میگن، مثلا توفه چیزایی که آدم متنفره ازش. همه بدی ها قرار داده شده در یک خانه ای و جعل مفتاحها، و جعل مفتاحه یا مفتاحها الکذب. اون وقت کلید اون خانه دروغویه. ببینید این اغراق توش نیست، اینو توجه بکنیم. ممکنه اولش آدم یه کمی جا بخوره، مثلا فکر کنه که علیاذ بالله امام دارن یه کمی شلوغش میکنن، یه کمی به قول بعضی آگراندیسمارش میکنن، بزرگ نمایی میکنن تا اینکه مثلا مردم دنبال دروغ نرن. شأن معصوم بالاتر از این حرف هست. ممکنه ما اینجوری باشیم، یعنی خلاف واقع یه کمی گندش بکنیم مسئله رو که افراد بیشتر رو حرفمون حساب بکنن، ولی معصوم که اینجوری نیست. ما ینطق عن الهوا راجب امام عسکری هم هست، همونی که راجب پیامبر خدای متعال میفرماد راجب امام عسکری علیه السلام هم همینطوره. این که میفرمان همش توی جا جمع شده و کلیدش، یعنی این کلید دروغگویه. چرا؟ ببینید من فکر میکنم اینم وجدانیه و کاملا عاقلانه است. آدم عاقل بیاندیشه خودش به این میرسه که در حقیقت اگر دروغگویی توی خانواده، یعنی مثالی که من میزنم توی خانواده، اگه دروغگویی قبحش بریزه، توی شرکت، توی اداره، توی مؤسسه، توی مدرسه، توی جامعه، هی بزرگترش کنی، اگه قبح این قضیه بریزه، شما ببینید چه فاجعه اتفاق میفته. که نه این قرار بشه که هیچکی به هیچکی نتونه اعتماد بکنه. من میخوام این مفتاحیت رو یک کمکی توضیح عرض بکنم. این که میفهمون کلیده چجوری میتونه کلید باشه. یعنی اگه میخوایم یک کمی ساده بگم با اجازه عزیزان که بتونیم قشنگ اون بیشتر متوجه بشیم مقصود امام عسکری علیه السلام رو، اگه میخوایم یک اداره ای رو، اگه میخوایم یه مجموعه ای رو به فساد بکشیم، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو بکنیم، برام میخوام باز به گند بکشیم، بهترین راهش اینه که دروغگویی رو نشر بدیم. یعنی یه کاری بکنیم آدما دیگه به هم نتونه اعتماد بکنن. یعنی هر کسی تو هر قسمتی که هست و هر مسئولیتی که داره، بعد معلوم نیستش که آیا این صادقانه پای اون وایساده یا نه. تو صداقت یعنی این که راست بگه دیگه، یعنی راست عمل بکنه. اگه هی در بره از کار، هی بخواد شونه خالی بکنه و خودشو در ظاهر مثلا مقید نشون بده ولی آدم مقیدی نباشه، همه مسئولیت ها توش مشکل پیش میاد، چون آدم نمیدونه که طرف واقعا درست انجام داده یا نه. میگه بله، میگه آقا میخوای بری مثلا از ساعت 8 اومدی 4 میخوای بری از تو اداره، بله این کارا انجام شده، بله میری میبینی ماسمالی کرده، میری میبینی قاطی پاتی کرده، دروغ همینه دیگه. یعنی نمیشه به طرف اعتماد کرد. حالا تو خانواده، چون تو خانواده فرض کن اگه قرار باشه که پدر مادر با فرزند صادق نباشن، ببینید چه اتفاقی میافته. خدا رو شکر بکنیم که اینجوری نیستیم الحمدلله، ولی اگه قرار بشه که قبح دروغگویی بریزه و خانواده مختل میشه، یعنی رابطه بین والدین و فرزندان دیگه اون رابطه سالمی که باید باشه نخواهد بود، پدر به فرزندش صحبتی میکنه، خب فرزند اعتماد بکنه یا نکنه، به باباش اعتماد بکنه یا نکنه، اصل میتونه بر اعتماد دیگه، میگه خب این بابای من خیر منو میخواد. از اون طرف فرزند به پدر یا مادرش چیزی میگه، خب پدر مادر اعتماد بکنه فرزندشون نکنه، خب اگه نکنن سنگ و سنگ بند میشه، یعنی همش فیلم بازی کنن با هم دیگه. والدین واسه بچه‌ها فیلم بازی کنن، بچه‌ها واسه والدین فیلم بازی بکنن، نمیدونم مادر واسه حالا زن و شوهر، زن و شوهر اگه صداقت بینشون نباشه اصلا زندگی زندگی میشه؟ من فکر می‌کنم اینجا نیاز به توضیح اصلا نداره. اونی که باعث میشه یه خانواده اصلا بپاشه همینی که نتونن به هم اعتماد بکنن. و این که مثلا فرض کنید یه خانومی به آقاشون شک میکنه، آقا به خانوم شک میکنه، این شکه به چیه؟ شکه به صداقته. یعنی میگه من نمیتونم به حرفش حساب، کجا بودی؟ دروغ میگه. چیکار کردی؟ دروغ میگه. کی تماس گرفت؟ دروغ میگه. ببینید چند بار از اینا اتفاق میفته، هر عاقلی باشه سلب اعتماد نمیشه ازش. واقعا اونم فیلم بازی میکنه دیگه، اونم ظاهر سازی میکنه دیگه. اگه ببینه این اینجوریه اونم اینجوری میشه. یعنی خیلی ساده است به نظر من، همون سطح پایینش رو من دارم میگم، هیچ نمیخوام مثلا خیلی آنچنانی عمق زیادی، همون سطح پایینش که اگه قرار بشه قبح دروغگویی بریزه و افراد راحت دروغ بگن، باکیشون نباشه دروغگویی، این مشکل اینه. حالا بعد احادیث رو بریم جلو میبینیم. آدم کذاب، مضمونش رو بگم تو حدیثش برسیم، کذاب به کسی گفته شده که اصلا طبعش اینجوری شده، وقتی آدم یک کمی روون بشه تو دروغگویی بعد دیگه ناراحت نیست از دروغ گفتن. اینو میگن المطبوع علی الکذب یجبل المؤمن علی کل طبیعت، تو روایت حالا میاد، حالا جلوتر من دارم عرض میکنم که بر هر طبیعتی سرشت مؤمن هست الا الکذب، مگه دروغگویی. یعنی مؤمن این یکی جزء طبیعتش نمیشه اگه مؤمنه، ممکنه از دستش در بره یه جا حالا دروغ بگه ها، اون انشالله مغفوره، خودش هم پشیمون میشه بعد توبه میکنه، ولی این که روالش این بشه و دیگه ناراحت نباشه از دروغگویی، این خیلی بده، این میشه کذاب، این میشه کذاب. پس این جعلت الخبائث رو ما جدی بگیریم، مهمه واقعا. من حداقل توضیح رو باور کنید دادم، اگه بخوام بیشتر بگم همه وقت ما باید همین حدیث بذارم که چجوری میشه که مفتاح همه خبائث میشه دروغگویی. وقتی طرف دروغ میگه دیگه باکش نیست کارهای دیگرم بکنه، میدونی؟ اینم یه نکته یه رو روش تعامل بکنی که توی احادیث هم هست که مثلا کسی اومد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به پیغمبر گفت یه توصیه به من بکنی، من اهل چیم، حالا نمیخوام حدیثو بگم، شاید شنیده باشی، اهل خیلی مفاسد بزرگی بود. از میون اینها پیامبر صلی الله علیه و سلم انگوش گشتن رو اینکه دروغ نگو. به پیغمبر قول داد دروغ نگه. بعد که رفت مثلا از پیش پیغمبر گفت حالا اگه مثلا من فلان کار زشت بکنم، مثلا دزدی بکنم، بعد بیام پیش پیغمبر، خب بعد دروغ بگم؟ نمیتونم بگم. قول داد. باز کلی به جماعه اون شرفش که میگه به پیغمبر دروغ نمیگم. میدونید اگه آدم بخواد توجیه الکی برای خودش بکنه، بعد میگه خب اینجا بالاخره توجیه میکنم دروغ گفتنمو دیگه. این توجیه میکنم خطرناکه. توجیه میکنم خطرناکه. مؤمن دنبال توجیه نیست برای دروغ گفتنش، که کارشو پیش ببره اگه با راستگویی نشود با دروغگویی. این خطرناکه. پیامبر فرمودن الا اخبرکم به اکبر الکبائر. اکبر کبائر رو به شما بگم، بدتر یعنی بزرگترین کبیره ها. کبیره شنیدید، میدونید معصیت صغیره داریم و کبیره، در مقایسه بین همون، وگرنه در پیشگاه خدا که همش کبیره است. بعضی گناهانی که عقوبتش خیلی سنگین تره میشه کبیره. اون وقت اکبر کبائر چی هست؟ سه تا رو فرمودن، سه تا چیز. یک الاشراک بالله، شریک قرار دادن با خدا، اون دیگه هیچی نمونه از اسلام آدم. یعنی اگه کسی تو اینجا بلغزه که دیگه دینی بازش نمونه، اصلا کلن از دین و اسلام و همه چی حذف میشه، میشه مشرک. این یک. دو، فکر میکنین چی فرمودن؟ ما اونی که از دین یاد گرفتیم اگه اما بپرسن که سه تا رو بگین که از همه بدتره، ما دومیشو چی؟ اشراک بالله رو ممکن اول بگیم، دومیشو چی میگیم؟ دومی نمیگیم حقوق والدین. حقوق والدین که تو قرآن هم داره، ان لا تشرکوا بالله و بالوالدین احسانا، شرک به خدا نورزید، به والدین احسان. حالا احسان به والدین میشه اون طرف مثبت قصه، حقوق والدین میشه این منهای بنایتش، منفیش میشه. حالا بحثمون والدین نیست که بخوایم عرض بکنیم، در حد یه دو تا تذکر کوچیک عرض میکنم. حقوق یعنی ایزا، رنجوندن. آدم دل پدر مادر رو برنجونه. حقوق الوالدین یه کاری بکنه که دلش به درد بیاد پدر مادر، پدر یا مادر. دیگه عذر میخوام بدون توضیح رد میشم. سومیش قول و زور. قول و زور. زور تو قرآن اومده وجتن بو قول از زور. منظور زور چیه؟ زور فارسی نیست. زور یعنی باطل. زور یعنی باطل. باطل اگه بخوام عامیانه فارسی بگیم یعنی کشک، یعنی هیچی. باطل اینه، یعنی نمیشه روش حساب کرد. چی رو نمیشه روش حساب کرد؟ دروغ رو نمیشه روش حساب کرد. لذا خود حضرت فرمودن ای الکذب، یعنی دروغ گویی. وجتن بو قول از زور یعنی دروغ گویی. پس عجیبه ها، ما از امشب این رو به همه خاطرمون بسپریم، در وجودمون قرار بدیم که سه تا گناه کبیره رو پیامبر فرمودن اکبر کبائره. یکی شریک قرار دادن برای خدا، دو حقوق والدین، که این دوتا رو من کاری فعلا ندارم تو بحثم، سه قول و زور که فرمودن ایل کذب. وقت ببینید آدم مؤمن وقتی اینا رو میشنوه وحشت میکنه دروغ گفتن. این اینجا باید برسیم ماها، یعنی باید بترسیم از دروغ گفتن، نه اینکه خدای نکرده راحت باشه واسه ما دروغ. انگار که دارن روی سیخمون میکشن، دارن رو آتیش ما رو به سیخ میکشن اینجوری. یعنی آدم اون، حالا تو بحث مستثنیاتش هم خواهیم رسید انشاءالله، که ببینیم اون جاهایی که به ما اجازه دروغ داده شده چجوریه، اونا رو هم انشاءالله عرض میکنیم. همون جاها هم آدم از باب ناچاری میبینه که خب شارع مقدس خدای متعال اجازه داده، حالا توضیحاتش هم عرض میکنیم که وجهش چیه و حکمتش چیه. اونجا بالاخره مجبوریم دیگه، بالاخره آدم مجبور میشه. خب پس این رو انشالله ما از امشب جزء سلوحه اون چی که از دین میخوایم داشته باشیم، میخوایم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقرب پیدا کنیم، میخوایم به خدا بگیم خدایا ما از تو میخوایم معرفت ما رو به حضرت صدیقه سلام الله علیهم بالاتر ببری. سنخیت روحی با حضرت صدیقه مهمه. ایشالا میخونیم توی القاب ایشون صدیقه، صدیقه یکی از القاب ایشونه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به دخترشون اون لحظات آخر به امیرالمومنین فرمودن هی صادقت و صدوقه، هی صادقت و صدوقه. یعنی وقتی پیامبر، خیلی مهمه روایت ایشالا شبای آینده میخونم براتون، ولی عبارت همینه، وقتی پیامبر که بزرگترین عارف به حضرت زهرا پیامبره میخواد دخترش رو معرفی بکنه، اونم به کی؟ به امیرالمؤمنین. میفرماد هی از صادقت و صدوقه. خیلی مهمه پس صادق و صدوق بودن، دست کم نگیریم. این روایتی که امشب خوندیم این خیلی توی دین ما و دین شناسی ما میتونه مهم باشه و باید مهم باشه. صلوات عنایت بفرمایید. خب عزیزمون حاج آقای صدیقی تشریف دارن، ما در حد اینکه مقدمه بشیم برای اینکه ایشون فیض بدن، یه قسمتی از این حدیث رو برای شما بخونم که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه اینجا آوردن تو کتاب شریف بهار، که اجمالش رو عرض میکنم که وقتم زیاد نگیریم. این اهل مدینه با این کارهایی که نسبت به حضرت صدیقه طاهره کردن، آدم واقعا اینا رو میخونه، نمیدونم چقدر بگیم بی حیایی، چقدر بگیم بی شرمی. شیوخ اهل مدینه، یعنی بزرگاشون، اومدن پیش امیرالمومنین که یا ابوالحسن همسر شما هم شب گریه میکنه هم روز گریه میکنه، صدای گریهش ما رو ناراحت میکنه، اینقدر آدم بی غیرت. این بلا رو سر دختر پیغمبر کیو بود؟ اینقدر غیرت نداشتن شیوخ مدینه؟ اصلا دین هیچی، پیغمبر هیچی، غیرت عربیتون کجا رفت؟ به یه زن جوان اینجور حمله بکنید؟ خلاصه به امیرالمومنین عرض میکنن یا علی بگو یا شب گریه کنه همسر دیگه روز گریه بکنه، ما نمیتونیم، نه شب آرامش داریم نه روز آرامش داریم. وقتی امیرالمومنین اومدن به حضرت زهرا فرمودن، یه جواب دادن حضرت صدیقه طاهره، فرمودن یا ابوالحسن ما اقل مکسی بینهم، خیلی طول نمی کشه مکس من بینهم، یکی منو تحمل بکنم من دیگه میرم، ما اقرب مغیبی من بین ازهرهم، چقدر نزدیکی که من از میان اینها ناپدید بشم، پنهان بشم. اما فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا، قسم به خدا نه شب ساکت میشم و نه روز، او الحق به ابی رسول الله، تا اینکه به پدرم رسول خدا ملحق بشم. شب شد، تو همین ایام بود که امیرالمومنین علیه السلام مسجد نماز خوندن، نماز ظهر رو خوندن، میخواستن برگردن، دیدن کنیزها اومدن به استقبال حضرت، باکیات هزینات در حالی که گریه میکنن و ناراحت و اندوهناکن. حضرت فهمیدن چی شده، چرا پریشونید؟ عرضه داشتن یا امیرالمومنین ادرک ابنت عمک الزهرا، دختر عمود زهرا رو دریاب، و ما نظنک تدرکها، اما فکر نمیکنیم دریابی، فکر نمیکنیم زنده او رو ببینیم. حال امیرالمومنین منقلب شد وقتی این سخن رو شنید، اومد خانه سراسیمه، دید همسرش، شما یه مرد رو در نظر بگیری، زن جوانش، اونم چه زنی بی نظیر توی عالم، اذا بها ملقاتون علا فراشا، اومد دید خانوم روی بسترش خوابیده، یک ملافه روی بدنش کشیده، دستاشو هی جمع میکنه باز میکنه. حال امیرالمومنین منقلب شد، عبا رو از دوششون انداختن، عمامه رو از سرشون برداشتن، این دکمه های پیراهنشون رو باز کردن، سرخم کردن، نشستن و حضرت زهرا سلام الله علیها، سر حضرت زهرا رو تو دامنشون گرفتن، شروع کردن با همسرشون سخن گفتن، فرمودن یا زهرا فلم تکلمهم، جوابی نداد حضرت زهرا سلام الله علیها. فرمودن یا بنت محمد المصطفی، باز جوابی نداد حضرت زهرا. فرمودن یبنت من صلا بالملائکت فی السما مثنا مثنا، ای کسی که امام جماعت بودی برای ملائک در آسمان، بهت اقتدا میکردن در آسمان، ای دختر اون کسی که ملائک به شما اقتدا کردن در آسمان، باز جواب نداد. دیگه طاقت امیرالمومنین تموم شد، فرمود یا فاطمه کلمینی، سخن بگو با من، انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من علیم. این کلمه بود، این نام علی بود که فتحت عینیها فی وجهه، صدیقه طاهره چشماشونو باز کردن تو صورت امیر المؤمنین، نظرت الیه، نگاهی کردن به سیمای این مظلوم عالم، و بکت و بکا، هم اون حضرت میگریستن هم خود امیر المؤمنین گریه میکردن. بعد فرمودن یبن عم، من خودمو در حال مرگ میبینم، سفارش دوتا فرزندشونو کردن، فرمودن یصبحان یتیمین، این دوتا آقازاده من بعد از من یتیم میشن، غریب و بیکس میشن، انهما بالامس فقدا جدهما، دیروز جدشونو از دست دادن، امروز مادرشونو از دست میدن. شروع کردن سفارش برای اینها. بعد فرمودن یا ابوالحسن، الان من خوابم برد، تو خواب حبیبم رسول خدا رو دیدم، به من فرمود هلمی الیه یا بنیته، بیا پیش من ای دخترم، انی الیک مشتاق، من مشتاق دیدن تو هستم. عرضه داشتم پدر جان من شوقم به لقاء شما بیشتره، فرمود انت لیلت اندی، امشب نزد من خواهی بود، و هو صادق ما وعد، پدرم راست گفت وعده ای که داده بود. به امیر المؤمنین عرضه داشت اذا انت قرأت یاسین، یا علی شروع کن یاسین خوندن، همینطوری که سوره یاسین میخونی، فعلم انی قد قضیت نحبی، بدون که من از دنیا میرم، غسلنی ولا تکشف انی، منو قسل بده اما لباس از تن من بیرون نیار، انی طاهرتون مطهره، من پاک پاکم. و اون کسانی که با من نزدیک بودن فقط بر من نماز بخونن، و دفنی لیلن فی قبری، شبانه منو در قبرم بگذار، به هازا اخبرنی حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله. خدایا به مظلومیت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره امر فرج امام حسن علیه السلام رو هر چه زودتر تعجیل بفرما، به ما توفیق یاری و نصرت اون بزرگوار رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. صلواتی دارم.